چشم انتظار رجعت آدینه توی
آفتاب صبح صادق بر نمی آید چرا از افق خورشید خوش منظر نمی آید چرا سر به سر گرد جهان گشتم سر به سر گرد جهان گشتم ندیدم روی او روشنی بخش دو چشم تر نمی آید چرا لحظه بی یاد جانانم ندارم آرزو لحظه های انتظارم سر نمی آید چرا هم مرا جان می دهد هم می ستاند جان من هم مرا جان می دهد هم می ستاند جان من با نگاهش روح در پیکر نمی آید چرا یوسف زهرا و پور حضرت مشکل گشا مظهر حق وارث حیدر نمی آید چرا تا نفس دارم نخواهم غیر عشق و عاشقی بحر عاشق لحظه بهتر نمی آید چرا از عسل شیرین تر است شهد شهادت در رهش 313 نفر یاور نمی آید چرا 313 نفر یاور نمی آید چرا آفتاب صبح صادق بر نمی آید چرا از افق خورشید خوش منظر نمی آید چرا السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و صبح خیر میگم حضور همه شما بینندگان عزیز شبکه یک سیما منتظران ظهور رو از این لحظه آغاز میکنیم تا تقدیم بکنیم به چشمهای همیشه منتظر شما عزیزانی که در هر جای دنیا هستید با نام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این صبح رو و این آدینه رو آغاز کردید یه سلام خیلی ویژه به کودکان عزیز تقدیم میکنیم فرزندان و دلبندان عزیزی که اونها هم مثل بزرگترها یاد گرفتند که در کوچه پس کوچه های انتظار، اونها هم باید آوای خوش انتظار داشته باشند و هم پای بزرگترها در مراسم و آیین های مختلف برگزاری دعای ندبه و قرائت این دعا حاضر باشند. هر جا هستید شاد و تندرست باشید. روزهای خوب و ارزشمند ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم. شاید خیلی ها از سحر که بیدار شدند برای سحری خوردن، یا حتی قبل از اون، یعنی از لحظه های نیم شب برای دعا و راز و نیاز و نیایش، تا الان بیدار موندن تا خودشون رو به این لحظه برسونن. از همتون قبول باشه خواب مؤمن هم در این لحظه ها عبادت هست و روزدار یکی از سعادت ها و توفیق های بزرگ زندگیش رو میتونه در همین ماه تجربه بکنه. پرحرفی نکنم، یک قسمت هایی از مجموعه منتظران ظهور رو دوستانم آماده پخش کردند در گروه معارف اسلامی شبکه یک سیما. احساس میکنم که به هر حال حال و هوای خاصی صبح های آدینه برقرار هست در همه شهرها، در همه روستاهای کشورمون، و این حال و هوا در خود برگزاری برنامه منتظران ظهور هم میشه زیبا دید و از دیدنش لذت برد. این تصاویر رو تقدیم چشمهای منتظر شما میکنیم، با هم با شما میبینیم. صبح بخیر میگم و خیلی خوش آمدید.
نامت چنان معطر است که از آهای عاشقانم در فراقت کامم، کلامم، کاشانم پر از نسیم‌های روح افزایی است که از تمام باغ‌های جهان معطرتر است. یادت به مهری چنان پرتنین و شگفت انگیز پیچیده است که در حیرتم به دامان گرم عشق بیفتم یا به صحرای بیکرانه دهشت.
اگر ما امروز در عصر غیبت و انشاءالله روزهای آینده و فردا در عصر ظهور امام عصر ارواحنا فدا بخوایم شکر نعمت امام معصوم رو به جا بیاریم، چه باید بکنیم؟ این نعمت بزرگ عالم هستی که انسان رو به سعادت دنیا و آخرت میرسانه، چه وظیفه ای رو به گردن انسان میگذاره؟ یکی از لوازم مهم و مصادیق بارز شکر نعمت امام معصوم فرمودن عبارت از یاری امام عصر علیه السلام.
ای غایب از این محضر، وی از همه حاضر تر، چون ماه تمامایی ونگاز وامایی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمامایی ونگاز وامایی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمامایی ونگاز وامایی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. ای شاهد بی نقصان، وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر.
انتظار یعنی پویایی، انتظار یعنی تلاش، انتظار یعنی ایستادگی، انتظار یعنی در صحنه و میدان بودن. این معنای واقعی انتظار است.
تو را چاکر، ای شاهد بی نقصان، وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. وی روز تو رقصان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. پسندیده وی سرمه ی هر دیده، ای صورت رامی، وی رحمت ربانی، وی روز تو رفتان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله. چون ماه تمامایی ونگاز وامایی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. ای جوشش می از تو، وی شکر می از تو، ای جوشش می از تو، وی شکر می از تو، و زرد و تایی خوشتر، وی شکر می از تو. ای جوشش می از تو، وی شکر می از تو،
سلام الله.
چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی ای ما
فرمودن به شیعیان من و به منتظران من سلام من رو برسانید و به اونها بگویید برای من دعا کنن، من هم متقابلا برای اونها دعا میکنم. کسانی که واقعا و از روی صدق نیت و قلبن انتظار آمدن حضرت رو دارن، وجود مبارک پیغمبر اسلام این انتظار رو برترین عمل اونها به حساب آورده، افضل الاعمال انتظار الفرج یا افضل اعمال امتی انتظار الفرج.
ماه تابان سیدی ابن الحسن، جان جانان ماه تابان سیدی ابن الحسن.
دیده بگشا کن تماشا، نقل ار مجلس ببین. دیده بگشا کن تماشا، نقل ار مجلس ببین. بر روی دامان نرجس، نرگس نرجس ببین.
جان جانان ماه تابان سیدی ابن الحسن، جان جانان ماه تابان سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن.
منتظران امام عصر علیه السلام و جامعه مهدوی مجموعه هستند که در دستیابی به قله‌های کمال با معرفت هجرت میکنن، از زشتی ها و تاریکی ها به سمت نور و سرعت میگیرند در امور خیر برای اینکه بتوانند به نوک این قله برسن.
حضور تو ای آخرین امید، ای دوست پر اقتدار الهی، ای روشنایی موعود، شعر مکرری است که آخرین ایل نشینان کوه‌های امید هنوز سینه به سینه به کودکان خیش تعلیم می‌دهد. حضور تو مهدی جان، روشنایی گمشده ی آفتاب و آسمان و انسان است.
انسان منتظر حتما در ظاهرش نشون میده این ویژگی ها. مهمترین مطلبش داشتن دغدغه امام عصر علیه السلام و عطش حضرته و اینکه لحظه شماری بکنه برای اینکه صدای دلربای حضرت که الا یا اهل العالم باشه به گوشش برسه.
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. سلام و صبح بخیر دوباره تقدیم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان شبکه یک، برنامه منتظران ظهور. هر جای کشورمون یا خارج از ایران هستید تندرست و شاد و پیروز باشید. خب روزهای رمضان حالا هوای خاص خودش رو داره با روزداری ها و طاعاتی که معمولا تلاش میکنیم که موفق باشیم در اونها. ما هم آرزو میکنیم که تا امروز و این لحظه از ماه مبارک رمضان به هر آنچه که دوست داشتید و آرزو کردین رسیده باشید و آماده باشید که مراسم روح بخش دعای ندبه رو با سخنرانی یکی از بزرگواران آغاز بکنیم و انشالله از مهدیه تهران در خدمتون باشیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد سمری، و بعد هم انشاءالله با نوای گرم استاد زین العابدین دعای شریف ندبه رو با همدیگه قرائت خواهیم کرد. مهدیه تهران و جمع منتظران ظهور، التماس دعا بفرمایید.
حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم مصطفی محمد، وعلى اهل بيته ائمه الاطهار الاخيار ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. و بعد قال العظیم فی محکمه کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. دومین جمعه از ماه ضیافت الهی رو آغاز کردیم، لحظه های صبحگاهی که امید و انتظار ظهور عبد صالح الهی و امام صالحان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، امید ظهور اون بزرگوار در مثل چنین روزی است. با توجه به ماه ضیافت الهی و حقیقت بندگی و جان عبادت که متوجه ساحت مقدس ولی خدا و امام مفترض و طاعه هست، قرآن، وعده حاکمیت مستضعفین و صالحان رو داده، منتها با توجه به این که امام صالحان آنگاه ظهور خواهد کرد که این بستر صلاح فراهم شده باشه، یعنی به هر اندازه‌ای که منتظران امام السلام سعی و تلاش و کوشش در خودسازی، باور کردن خود، برطرف کردن موانع بندگی از سر راه، پوشیدن خلعت زیبای بندگی خدا رو به قامت و تن داشته باشن، به همون اندازه موانع ظهور برطرف میشه. فضا باید فضای بندگی بشه در جامعه مهدوی، جامعه‌ای که در اون فضا، فضای بندگی به چشم بخوره و بوی بندگی خدا استشمام بشه، اون جامعه جامعه‌ای است که میتواند مدعی باشه جامعه مهدوی است و در انتظار امام صالحان است. و فرصت روزه ماه مبارک رمضان و ضیافت کنار سفره الهی یکی از نعمت‌هایی است که خدا به ما ارزانی داشته و می‌توانیم به این هدفی که به عنوان عامل جلو اندازنده ظهور حضرت حجت و عامل برطرف کننده موانع ظهور، یعنی ساخته شدن فرد و اجتماع، میتونه درش دخیل باشه. ماه مبارک رمضان به تعبیر بعضی از بزرگان و اهل معرفت و سلوک خودش کاره، کاری که انسان از این فرصت استثنایی که خدا برای او ایجاد کرده به برکت ماه مبارک رمضان و شهر الله، شهر التسلیم، شهر الاسلام، به برکت این فرصت انسان بتواند زمینه‌های رشد و تعالی خودش رو بیش از پیش هم شناسایی کنه و هم در میدان‌های باورهای دینی وارد بشه، تا بتواند رنگ و بوی امامت اهل زمین رو واسه خودش تحصیل کنه که امامت اهل تقوا هست، و به اون برکت بتواند امت خوبی برای امامت امام صالحان و ذخیره الهی برای تحقق وعده های الهی و حاکمیت مستضعفان باشه. لذا اگر ما به این دید نگاه کنیم، تقریبا داره به نصف رمضان نزدیک میشه، این ماه قریب نیمیش داره بر ما سپری میشه و چیز دیگری از این ماه باقی نمانده، و در این ماه هست و به برکت این ماه هست، به برکت ساعات و لحظات و روزها و شبهای این ماه هست که ما قابلیت این رو که قدر و اندازه ای رو که به امام زمانمان معرفت پیدا کردیم و در راستای بندگی حضرت حق جل و علا در قالب انتظار موفق به انجام اعمال عبادی و بندگی شدیم، قدر و اندازه ما در شب قدر در این ماه مشخص میشه که هر کسی چه میزان و چه قدر به چه اندازه قابلیت امت امام صالحان بودن رو پیدا کرده. به برکت سحرهای ماه مبارک رمضان، روزهای این ماه، ساعات این ماه، فرصتی که به عنوان یه فرصت ویژه و استثنایی خدا در اختیار بندگانش قرار میده تا خودسازی کنن، خودسازی که به برکت روزه ماه مبارک رمضان در شب قدر اندازه ها مشخص میشه. این فرصت خوبی است، فاصله ای که تا شبهای قدر برای ما مونده، که بالاخره این لباس بندگی که به قامت من و شما بایستی پوشانده بشه، و لباس لباسی است که یک سال باید به تن ما باشد، مقدرات یک سال ماست، این لباس جنسش، قدش، اندازش، نوعش، رنگش چه شکلیه، در صدد تهیه‌اش بودیم، یا اون دقیقه 90 یه دفعه شب قدر میخواییم به خودمون بیایم بلند شیم با آه و واویلا و شیون و اینها با قیل و قال به تعبیر معصوم علیه السلام یه چیزی حالا واسه خودمون دست پا کنیم. به برکت ماه مبارک رمضان انسان بایستی زمینه‌های تحقق یه پوشش و قدر و اندازه‌ای معقول و منطقی رو برای خودش فراهم کنه در شب‌های قدر. لذا استفاده می‌کنم از یه حدیث نورانی، حدیث قدسی است، راوی این حدیث وجود نورانی حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، که یه سری نکات کلیدی و برنامه‌های اساسی که اگر انسان تو زندگیش مراعات کنه و مواظبت کنه، هم خودش ساخته میشه و هم اثرگذار در دور و اطرافش هست. انسان قابلیت توجه ویژه خدا رو برای خودش پیدا میکنه، انسان موفق میشه در مسیر صلاح بندگی قدم برداره. در 17 ماه مبارک رمضان اتفاقی میفتد که اون اتفاق معراج سید انبیا صلی الله علیه و آله و سلمه، که حضرت در شب 17 به تعبیر قرآن سفری آسمانی رو شروع میکنن، و شب هم بوده چون تعبیر اسرا دارد، سفری که در شب انجام بشه عرب بهش میگه اسرا، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در این سفر شبانه که حضرت از مکه با مرکبی که توسط حضرت جبرئیل برای اون بزرگوار آورده میشه راهی بیت المقدس و از اونجا ملکوت و بیت المعمور هست، اتفاقات عجیبی برای پیغمبر میفته که در قالب حدیث معراج که در ارشاد القلوب دیلمی هست، اگر کسی خواست این حدیث پر سر پر معنا رو، حدیث معراج سید انبیا، شرح اتفاقهایی است که در شب 17 ماه مبارک رمضان برای حضرت میفته در سفر معراجی و آسمانیشون، و بعد مکالماتی است که فیما بین پیغمبر و خدا رد و بدل میشه، مکالماتی خارج از وظیفه رسالتی پیغمبر که به عنوان آیات نورانی قرآن وظیفه ابلاغ و در متن قرآن قرار گرفتن و در دستور خاص زندگی بشر قرار داده شدنش هست. صحبت‌های خصوصی که بین پیغمبر و خدا شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، یکی از شاگردانشون مرحوم عاشق علی آقای پهلوانی رضوان الله تعالی علیه و علیهما، این بزرگوار می‌فرمایند که مرحوم علامه تو جمیع عمرشون، عمر پربرکتشون، دو بار به شکل خصوصی برای شاگردان خاصشون این حدیث معراج پیغمبر رو توضیح دادن. بزرگانی دست به قلم شدن، شرح‌هایی بر این حدیث ارزشمند زدن، از جمله یکی از شاگردان خود مرحوم علامه، مرحوم آیت الله سعادت پرور، همون عاشق علی آقای پهلوانی، 4 جلد کتاب رو زحمت کشیده از این حدیث پرنور و شریفی که از استادشون مرحوم علامه طباطبایی 2 بار شرحش رو شنیده، دست به قلم شده و مجموعه ارزشمندی رو تحت عنوان سر الاسرار فی شرح حدیث معراج با استفاده از آیات نورانی قرآن و کلمات گوهربار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شرح کرده این مجموعه رو. توی قسمتی از این حدیث که میخوام محضر عزیزان خودم عرض کنم و این انتظار و توقعی است که در ماه مبارک رمضان از ما میره و این توجه و انتظاری است که در جهت هموار شدن حرکت در مسیر مهدویت، همگام شدن با وجود نورانی حضرت حجت، برخورداری از نعمت موهبت مهدویت، خوبه که انسان این مسیری رو که خدا تحت عنوان نصیحت و در قالب حدیث قدسی برای پیغمبر فرموده و نبی مکرم اسلام فرمایش کردن، ما بهش توجه داشته باشیم. حضرت می‌فرماید از خدا سوال کردم وسیله تقرب به تو چیست؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، من زمن لی به 4 خصال ادخلته الجنه. 3 تا خصلته، 4 تا خصلته، من زمن لی به 4 خصال، 4 تا خصلته که اگر بنده های من تو زندگیشون، در محاوراتشون، در رفت آمدهاشون، در گفت شنودهاشون 4 نکته رو اگر مراعات کنند، من قول میدم و ضامن میشم که اهل نجات باشن. من زمن لی به 4 خصال، کسی که 4 تا خصلت رو برای من خدا تضمین کنه، ادخلته الجنه، عاقبتش به خیره. اول میفرماید یطفی لسانه ولا یفتحه الا بما یعنی. اولین سفارش خدا پیغمبر میفرماید این بود که اونی که میخواد عاقبت به خیر بشه باید حواسش به زبانش باشه. از این چهار خصلتی که تضمین بهشت و رستگاری کنار شده، اولیش رو می‌فرماید زبانه. یطوی لسانه ولا یفتحه الا بما یعنی، دهنش رو ببنده و تا ضرورت ایجاب نکرده و حرف حسابی و ارزشمند ندارد برای گفتن، لب فرو ببنده و ساکت باشه. کلی از مشکلاتی که گاهی تو زندگی های ما به وجود میاد، گرفتاری واسه ماها درست میکنه، دردسر واسه ماها درست میکنه، نه، ما رو از مسیر هدایت پرت میکنه، تاریکمون میکنه، زندگیمون گرفته میشه، نفسمون گرفته میشه، معنویت تو زندگیمون از بین میره، برمیگرده سراغ زبان. بعضی از بزرگان تا 100 گناه کبیره برای زبان ذکر کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگفت من تا 100 گناه کبیره برای زبان رو تونستم شمارش کنم، لکن از بعضی از اهل معرفت تا 400 گناه کبیره من برای زبان شنیدم. از بعضی جرم اندکی است ولی جرمهای بزرگی داره، و اکثر گرفتاری هایی که توی مسائل تربیتی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانوادگی، در ارتباطات اجتماعی و خانوادگی فردی ماها گرفتارش هستیم، برمیگرده به زبان. مثلا فضا رو میتواند نورانی و معطر کنه، از طرفی هم میتونه فضا رو بسیار تاریک و گزنده و نفسگیر کنه. به قدری این زبان اهمیت داره و مهم هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت می‌فرماید اگه زیاده گویی تو زبان‌های شما نباشه، من تضمین می‌کنم آنچه را که من می‌بینم شما هم بتونید ببینید، آنچه را که من می‌شنوم شما هم بتونید بشنوید. با این زبان است که اگر انسان حواسش جمع کنه، مراقب باشه، مواظب باشه، می‌تونه از نعمت بیان برخوردار باشه، با نعمت توجه به خدا خودش رو به خدا نزدیک کنه و به واسطه بیتوجهی، قفلت، گرفتار هوا و هوس شدن، این زبان است که گاهی مغرب و مشرق عالم رو به هم می‌ریزه. فرمود اولین نکته اینه، مراقب زبانش باشه و تا ضرورت ایجاب نکرده حرف نزنه. وقتی که میخواد حرف بزنه و ضرورت ایجاب میکنه، اون حرف به درد بخوره. شما نگاه کنید، یه سری گناه ویرانگر مثل غیبت، مثل تهمت، مثل آبروی مردم رو بردن، مثل دروغ، خب اینا همه ابزارش زبانه. چند تا طایفه رو در متن روایات ما هست که اینها از نعمت بو کردن رائحه بهشت هم منع میشن و محرومن. یکی از این طوائف آدم هایی هستن که تو زندگی این دنیا حواسشون به زبونشون نی، هرچه به زبونشون بیاد میگن، هر مدلی اراده کنن حرف میزنن، تو هر فضای ورود پیدا میکنن، اظهار نظر میکنن، نسبت به هر کسی آنچه که به ذهنشون بیاد به زبان جاری میکنن. آبروی آدم ها براشون مهم نی، حیثیت آدم ها براشون مهم نی. و اصلا یکی از علتهایی که بین ما و عبد صالح الهی وجود نورانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ایجاد فاصله میکنه و ما رو از حریم اون امام با صفا و نورانی فاصلمون رو زیاد میکنه، بی توجهی نسبت به زبانمونه. دقت نداشتن نسبت به این جرم کوچک پر جرم، جرم اندک پر جرم. فاصله رو با هدایت، فاصله رو با نور، فاصله رو با خدا زیاد میکنه. لذا تو ماه مبارک رمضان از خدا بخوایم به برکت این ضیافت، به برکت این مهمانی در این جمعه و آدینه‌ای که انتظار ظهور امام همه خوبی هاست، بخوایم از حضرت مددمون کنه، انشاءالله بتونیم این ذکر رو که ریشش برمیگرده متوجه زبان هست به شکلی بهش معنوس بشیم و در بیان به شکلی دلداده بشیم که بتونیم انشاءالله فاصله ها رو کم کنیم، ارتباطمون نزدیک بشه، کدورت ها از بین بره بین ماها. فرمود اولیش این معناست، یطوی لسانه ولا یفتحه الا بما یعنی، زبانش رو ببنده تا ضرورت ایجاب نکرد حرف نزنه، وقتی هم میخواد حرف بزنه حرفی بزنه که به درد بخوره. یه وقتایی آدم با این زبون مشغول میشه، خودش بپرسه این به جر چی میخوره. نکته دوم فرمود و یحفظ قلبه من الوسواس. و عجیبه که پیغمبر همین دو عضو رو، یعنی زبان و قلب رو، میگه اگه حواستون بهش باشه، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه حواستون به زبانتون باشه، به جز ثواب بر این زبان چیزی جاری نشه، هوای دلتون هم داشته باشید که این دل حرم خداست، این دل عرش رحمانه، به دست کسی دیگه ای ندید این دل رو. اگر این دوتا نکته رو مراعات کردید، حضرت میفرماید لرأیت ما ارا ولسمعت ما اسمع، اون چیزی رو که من میبینم شما هم خواهید دید، اون چیزی رو من میشنوم شما هم خواهید شنید. ببین گیر کار به ما گفتن کجا هست. دل مرکز انوار الهی، جایی که از اسرار خداست، این باعث آدم مراقبت کنه، مواظبت کنه، حرم خداست. لا تسکن فی حرم الله غیر الله، هرچی غیر خداست از این حرم خانه الهی باید بیرون ریخته بشه تا وجود نورانی حضرت حجت عنایت کنه. تخلیه یکی از مراحل سیر و سلوکه، به همین معناست. تخلیه چی؟ تخلیه وابستگی های بی حساب، تخلیه دلدادگی های بی حساب، تخلیه وابستگی های بی حساب. اینا وقتی انجام بشه، فضای وجودی انسان خالی بشه از غیر خدا و این حرمخانه الهی دست خدا قرار داده بشود، اون وقت این عرش رحمان میشه، انسان عرشی میشه. اینکه نمیتونیم عرشی بشیم، یکی از علتاش اینه که با این زبون خراب میکنیم کارها رو، علت دیگرش اینه که این موهبت الهی و امانت الهی رو که به اسم قلب در اختیار ماست، گفته اینو در اختیار خدا قرار بده، این ناموس خداست، از این ناموس خدا مواظبت کن. القلب و حرم الله، حرم خداست، ناموس خداست، این ناموس خدا رو دست غیر خدا نده. یه وقتی کسی میفرمود که محضر حضرت آیت الله عظما عراقی رضوان الله تعالی علیه رسیدم، گفتم آقا یه نصیحتی کنید منو. یه نگاهی بهم کرد، گفت شغلت چیه؟ گفتم آقا نجارم، در و پنجره میسازم. گفت ایشون سرشو انداخت پایین یه لحظاتی و بعد یه نگاهی به من کرد، گفت تو که در و پنجره میسازی، تا حالا موفق شدی واسه دلتم یه در و پنجرهی بسازی؟ که همینجوری این فضای دل باز نباشه، هر کی از راه میرسه بیاد داخل. دل حرم خداست، یحفظ و قلبه من الوسواس. مراقب دلتون باشی. اگه میخوای امام زمان علیه السلام در فضای وجود جای براش باشه و امام علیه السلام بیاد و خانه دل تو رو بپذیره و بپسنده، باید بیگانه ها و اغیار از اونجا خارج بشن. باید وابستگی هایی که رنگ و بوی خدایی ندارن از این دل برن بیرون. باید این دل استعداد و آمادگی پذیرش صاحب اصلیش رو داشته باشه. این دل باید در و پیکر داشته باشه که همین شکلی هر خار و خسی نتونه بیاد داخلش. شما نگاه کن، بهترین فضا هم در اختیار شما باشه، بهترین وسایل و امکانات هم بچینید در اونجا، ولی در و پیکر نداشته باشه، چه مدت میتونه دوام بیاره اونجا و سالم بمونه از گرد و خاک و غبار و جانوران موذی و حیوانات وحشی؟ و امنیت نداره. و در کنار سفره ضیافت رمضان، خدا میتونه بخوایم این توفیق رو ازش بگیریم که این فضای دل در اختیار صاحبش قرار بگیره. دلی که دست امام زمان علیه السلام قرار داده بشه، کس دیگه داخلش نمیاد. دلی که صاحب اون دل مهدی فاطمه باشه، کسی دیگه اجازه نداره داخل اون دل بیاد. چقدر از این دلمون رو به دست امام صالحان دادیم؟ در این فضاخانه وجود ما، عرش الهی، حرم خدا، چقدرش دست ولی خداست؟ لذا فرمود نکته سوم، و یحفظ و علمی و نظری. مراقب باشه، مواظب باشه، من دارم میبینمش. این عالم محضر خداست، خدا داره نگاه میکنه. علم یعلم بان الله یراک، هیچ میدونی خدا داره نگاهت میکنه؟ ان ربک لبالمرصاد، تو کمینگاه خدا نشسته. دل وقتی که صاحب پیدا کرد، وقتی حریم پیدا کرد، وقتی حدود پیدا کرد، وقتی صاحب اون دل حواسش جمع بود که من و شما باشیم، منتظر امام زمان علیه السلام، انتظاری کاره. بله، ندبه و ناله و گریه و توسل و توجه و دعا و اینها همه میتونه در راستای انتظار باشه، لکن فرمود افضل اعمال انتظاره، افضل وردها نیست، افضل دعاها نیست. اون دعا و ورد و ذکری هم که از صاحبش یک مجاهد فی سبیل اللهی بسازد که با تمام وجود در صحنه بندگی خدا حاضر بشود، اون میشه منتظر امام عصر علیه السلام که تو صحنه کارزار وارد بشه. کار باید کرد. امام عصر علیه السلام از عناصری برخوردار و بهرمند میشه، 313 نفر زن و مردی که اینا تو صحنه کارزار جهاد اکبر با تمام وجود وارد شدن و فضای وجودشون رو و حرم الهی در وجودشون رو از غیر خدا خالی کردن. این کار میبره، این زحمت داره. انسان برای زن و بچه و دوست و رفیق و پست و مقام و جایگاه و موقعیت اجتماعیش یه جوری در بین خودش و خدا حساب باز کنه که حرف اول و آخر رو خدا بزنه، نه چیزی دیگه ای. تمام این اشتغالهایی که انسان داره، وابستگیهایی که انسان داره، اینها همه تو جهت خدا قرار بگیره. اگه این شکلی بشه فضای وجود در اختیار صاحب اصلیش قرار میگیره و انسان به مدال پر افتخار مجاهد فی سبیل اللهی که از نعمت جهاد اکبر برخورداره میتونه برخوردار بشه، وقتی میتونه منتظر امام زمان باشه، چون جنگیده با تمام اینهایی که آمدن این فضای ملکوتی وجودش رو بگیرن، به هم و همه اینها منطقی برخورد کرده. مرام مهدوی نمیگه کسی بی تفاوت باشه تو زندگیش، نه، بایستی اثرگذار باشه، منتهای مراتب حدود داره، صغور داره، حساب داره، کتاب داره. تو جامعه مهدوی ارتباطات اجتماعی، رفتارهای تربیتی و اجتماعی، اینا همه حساب و کتاب داره، هم برای دلش خود فرد منتظر حساب و کتاب درست میکنه و هم تو برخوردش تو اجتماع. لذا برای اعمال ما آوردن یه شخصیتی رو به اسم کارشناس دین، فقیه، مجتهد، مرجع تقلید بالای سر کارهای ما گذاشتن، دلیل راه ما، حجت ولی خدا برای ما، و فرموده هم خود حضرت حجت که آنچه که اینها میگن شما بهش عمل کنید، یعنی به دستورات من عمل کردی. بالاخره باید کار کرد تا موانع ظهور برطرف بشه، تا حاکمیت صالحان محقق بشه. امام عصر علیه السلام امام صالحانه، او عبد صالح الهی است که امام صالحانه. گروهی از عباد صالح الهی باید در رکاب ولی خدا و امام صالحان حضور پیدا کنند. عباد صالح، بنده‌ای که بیاد تو مسیر زندگیش خط کشی‌های دینی رو یکی یکی بشناسه، دین رو اونگونه‌ای که اهل بیت میگن دنبال کنه، نه اونجوری که خودش دلش میخواد. چارچوبی رو که آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ترسیم کردن، تو اون چارچوب حرکت کنه، بعد میتونه به امام زمان علیه السلام نزدیک بشه، بعد مناجاتش با امام زمان جواب بهش میده، بعد توسل و گریه برای حضرت حجت پاسخ بهش میده، بعد دلدادگی به حضرت حجت براش اثرگذار میشه. فرمود لازم نیست پاشید خودتون رو به زحمت بندازید از این ور به اون ور به مکافات بیفتید، شما اون مسیری رو که ما گفتیم انتخاب کنید و توش راه برید، هر وقت قابلیت پیدا کردید ما خودمون میایم. او هوای ما رو داره. فرمود انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسینند ذکر کن. به مرحوم شیخ مفید فرمود، گفت سلام منو به منتظرانم برسون، بهشون بگو من که شماها رو یادم نمیره، اگه یادم نرفته شماها رو، ولا ناسین لذکرکم، من به یاد شماها هستم، دعاتون میکنم. تا شما باید یه مسیری رو تو زندگی انتخاب کنید که اون مسیر منتهی به صلاح و عبودیت بشه، که تو این قالب این حدیث نورانی قدسی نبی مکرم اسلام این حدود رو برای ما مشخص میکنه. این که بحث زبان رو مطرح کردن، انسان بتونه مراقبت و مواظبت از زبانش کنه، بعد کدورت ها از جلوی چشمش کنار میره. انسانی که مراقب قلبش باشه، این حدیثی که خواندم در کتاب شریف اصول کافیه، کلام پیغمبر خداست، نعوذ بالله نستجیر بالله، مبالغه که نکرده پیغمبر. میفرماید لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. نه تنها میبینید بلکه میشنوید. اینکه چشم ما قابلیت دیدن جمال نورانی ولی خدا رو نداره، اینکه گوشهای ما سنگینه
و قابلیت شنیدن صدای مناجات هستی رو نداره و گرفتار خزعبلات و مزخرفات دنیا شدیم، به خاطر اینه که این معنا رو بهش توجه نکردیم، که اگر به این معنا توجه بشه بعد ارتباطات یه ارتباطات دیگری میشه، برخوردهای برخوردهای دیگری میشه. باید مراقبت کرد، باید مواظبت کرد، باید مجاهدت کرد، باید این چارچوب و قالبی رو که اهل بیت برای ما مشخص کردن در دوران غیبت، باید خودمون رو متعهد و ملزم برای حرکت تو اون چارچوب بدونیم تا به نتیجه برسیم، ولی کد اشتباه گرفته میشه. سیستم درسته، تو مسیر آمدی کد و اشتباه بگیری نمیتونه اونجایی که باید وصل بشی وصل بشی. کدی که ما رو به حقیقت نوری اهل بیت ملحق میکنه، کنار ضیافت رمضان با ولی خدا همراهمون میکنه، از نعمت و موهبت امام حظ و بهره ما رو کافی و وافی و پر قرار میده، اون کد، کد بندگی تو قالبیه که اونها گفتن. این مخلص و خلاصه عرض من. اگر کسی دلنگران وجود نورانی حضرت حجت هست، دلواپس اون بزرگواره، اشتیاق دیدار اون عزیز رو داره، آرزومند ارتباط با اون بزرگوار هست، اون بزرگوار مخفی نیست. به تعبیر امام معصوم علیه السلام مثل خورشید پشت ابره. این ابره رو باید بزنی کناری شکلی به حقیقت خورشید خودت رو برسونی، و این ابر گاهی خودخواهی های ماست که از زبان سرچشمه میگیره، گاهی خودبینی های ماست که از هرزگی و رهاگی دل ما و به بیراه رفتن و هرز شدن پیچ ها و مهره های دل ماست. اینها موانعی است که گاهی ایجاد مشکل سر راه ما میکنه، که اگه این مشکلات برطرف بشه میتونی این ابر رو کنار بزنی و ارتباط با اون بزرگوار داشته باشی. مگر نداشتم؟ قالب، کد، تو چارچوبی که فرمودن، طلب المعارف، این فرمایش امام عصر علیه السلامه، طلب المعارف من غیر طریقنا مسابقن لانکارنا. این فرمایش حضرت حجت برای تمام کسانی که عشق به مهدویت در زندگیشون موج میزنه، انتظار ولی خدا رو میکشن. میفرماید میخواید تو این مسیری که دارید میایید، تو این مسیر برخوردتون با من مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، معارف و دینداری و دینمداری و مسیر عبادتی رو که انتخاب کردید باید مسیری باشه که ما ترسیم کردیم. از خودتون چیزی قاطیش نکنید، با سلیقه خودتون چیزی نیاد قاطیش، با عشق و خواست خودتون چیزی قاطیش نشه، هواها نباشه کنارش، با شهوت نباشد. چون گاهی که بحث شهوت میشه ما تصورمون یک باره سراغ شهوت جنسی میره، این نیست. تمام شهوات، زین للناس حب و شهوات، شهوت مسجد، شهوت منبر، شهوت هیئت میتونه باشه که باید آدم حواسشو جمع کنه، بالاخره اشتهاست، بدم نیست، تو باید جهت داشته باشه. اشتهاهاییست که اینها مذموم نیست، اینکه انسان میل به نماز داشته باشه، میل به عرض ارادت داشته باشه، میل به توسل داشته باشه، این چیز بدی نیست، تو باید چارچوب داشته باشه. کی چارچوبشو مشخص میکنه؟ ولی خدا. کی چارچوبشو مشخص میکنه؟ فقیه جامع الشرائط. کی چارچوبشو مشخص میکنه؟ مرجع تقلید. که تو چه چارچوبی تو بری که به نتیجه که میخوای برسی، ولی کد اشتباهی برات زده میشه.
میخوای با مشهد ارتباط برقرار کنی، هی کد یه جای دیگه ای رو میگیری، بعدم میگی نمیدونم چرا ارتباطه برقرار نمیشه. سیستم مخابرات که اشکالی نداره، او کد اشتباه میگیری عزیزم، نتیجه نمیگیره، خسته میشه، درمونده میشه، دل مکدر میشه، اعصاب میریزه به هم. مسیر بندگی رو که برامون ترسیم کردن تو اون مسیر قدم برداریم، نتیجهش و ماحصلش نیل به آرمان ها و آرزوهایی است که داریم و ارتباط با ولی خدا و مورد پسند ولی خدا واقع شدن. نکته چهارم هم خداوند تبارک و تعالی در این حدیث قدسی می‌فرماید و روشنی چشمش گرسنگی باشه، هوای شکمش داشته باشه، به قدر ضرورت بخورد، به این توجه داشته باشه. خوراک ها فرق میکنه، یه عده‌ای زندن که بخورن، یه عده‌ای میخورن که زنده باشن، اینو هیچ کدوم به درد نمیخوره. اونی که ارزشمنده به قدر ضرورت، اونی که لازم داره به قدر نیازش، از طیبات الهی برخوردار و بهره‌مند باشه تا بتونه تو این مسیر هموار حرکت کنه. خدا رو قسم میدیم به این ماه پرخیر و برکتی که ماه تمحیص، ماه تسلیم، ماه برکت، ماه مغفرت، خدا رو به این ایام پرنور قسمش میدیم که حظ و بهره پیروان مکتب اهل بیت رو در این ماه پرنور و برکت روزافزون قرار بده. خدای قلب نازنین امام عصر رو از ما راضی و خوشنود بدار، موانع ظهور اون عزیز رو برطرف کن، ما رو از منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. خدای آبار الله و پروردگارا، به ولی عصر امام زمان علیه السلام قسمت میدهیم، نظام اسلامی ما رو زمین ساز حکومت جهانی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون مراجع بزرگوارمون رو در کنف الطافت مؤید و منصورشان بدار، اماممون شهیدانمون غرق نور و رحمت بفرما، توفیق درک لیله قدر به همه ما کرامت بفرما، به کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام قسمت میدیم مولود این ماه وسیله ازدواج و اشتغال جوانهامون رو فراهم بفرما. خدایا شر استکبار جهانی رو به خودش برگردان، امنیت رو به ممالک اسلامی برگردان. خدایا بار الله پروردگارا، به مقربان درگاهت قسمت میدهیم حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آخه منی که دلمو تو دار دنیا فقط بی خوش گردم یوسف فاطمه ببینم، خونه همی ترزم بمیرم و مهدی رو نبینم، همه ما سمم تفرنگ به چمن روند و سهرا تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی، تو قدم به چشم من بنشین کنار جوی.
به خدا طرفدار ما بی کسم بیا، گوشت باز صبح جمعیه یا نه؟ آقا جان به خدا ما قریب شدیم، قربونت بشم پس دیگه پسر فاطمه دوزدانت افسرده شدن، خودت هم از خدا بخواه خدا فرجت رو نزدیک کنه. آقا جان بچه هامون دیگه جوان شدن، جوونامون پیر شدن، یه مجد بیر مردامون مردن، آخرم تو رو ندیدن. آقا جان آقا جان آقا جان قربونت بشم یه عمره سر راد نشستم، به هر که میرسم میگم ناامید نباش آقا میاد، منتظر برشین آقا میاد.
یبنه
ابن الحسن.